أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان این که چطور انسان کامل روح عالم است و جلاء مرآت عالم و چرا غیر انسان روح نیست و جلاء مرآت نیست، دو مطلب داشتن و دو مطلب دارن. یکی عدم قابلیت عالم، دیگری قابلیت آدم. چرا موجودات دیگر قابل نیستند و چرا انسان شایسته است؟ اما اینکه چرا موجودات دیگر قابل نیستند، بر اساس احتجاب و محدودیت، چون هر موجودی از موجودات جهان خارج به منزله قوه از قوای عالم کبیر و انسان کبیر است و هر قوه محجوب است از قوای دیگر، زیرا زبان حال و مقال همه قوا این است و ما منا الا له مقام محدود، مقام معلوم، و هر چیزی که مقام معلوم دارد از مقام غیر خود محروم است و نسبت به مقام غیر خود جاهل است و اثر جهل هم خصومت است، گاهی خصومت مذموم، گاهی خصومت ممدو، که حتی در ملأ اعلا هم این اختصام هست که یخصمون فی الملأ الاعلا و هم کذا و کذا. لازمه مقام معلوم داشتن احتجاب است و لازمه احتجاب آن است که نتواند اون کل را نشان بدهد. این خلاصه سخن در مطلب اول. و اما خلاصه سخن در مطلب ثانی که چرا انسان لائق مرآتیت است و چرا انسان روح عالم است نه قوه برای عالم. سرش آن است که گرچه انسان دارای قوایی است که زبان حال هر یک از اون قوا این است و ما منا الا له مقام معلوم، اما خود انسان مقام معلوم ندارد. از یأکلوا و یمشی فی الاسواق شروع می کند تا دنافت دلا. دنافت دلا هم که شد، تازه سیر من الحق الى الحق آغاز می گردد. اگر سیر من الله فی الله و من الحق الى الحق و الحق شروع می شود، دیگر مقام معلوم ندارد. چون مقام معلوم نیست، احتجاب در کار نیست. چون حجاب در کار نیست، با جلاست. چون با جلاست، می تواند مرآت تامه خدای سبحان باشد. لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ما لله آیتون اکبرو من. این مقام ثانی را و مطلب ثانی را دارن باز می کنند. می فرمان به این که در نشأه انسانیت استحقاق هر منصب عالی و هر منزلت رفیعه وجود دارد. لما اندها من الجمعیت الالهیه، یعنی در نشأه انسانی جمعیت الهیه هست. جمعیت الهیه پراکندگی و شتاتی درش نیست، ولی جامع شتات باید باشد. اون شتاتی که این مقام انسانیت اون شتات را جمع می کند چیست؟ اون شتات عبارت از این است که فرمود نشأه انسانی جمعیتی دارد بین ما یرجو الى الجنام الالهی و بین ما یرجو الى حقیقت الحقائق و بین ما یرجو الى ما تقتضی طبیعت الکلیه. چون انسان مظهر اسم اعظم هست، همه اسماء جزئیه و کلیه زیر پوشش اسم اعظم هست، پس اون چه که به مقام الهی برمیگردد اسماء فاعله هست، او داراست. اون چه به جهان امکان برمیگردد اسماء قابله است، او داراست. پذیرش ها مثل اخذ و قبول را او دارد. بخشش ها مثل اعطا و افاضه را او دارد. خدای سبحان برای خود اسماء حسنای فراوان ذکر کرد. یکی اخذ است، دیگری قبول است. به مانند قبول و اخذ بوی پذیرش میدهد که یأخذ صدقات یقبل توبتا عباده، یأخذ صدقات و امثال ذلک. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا و امثال ذلک. خدا می شود مقترض، خدا می شود آخذ، خدا می شود قابل و مانند این گونه از اسمای داله بر پذیرش مظهر می خواهد. اون گونه از اسمایی که الله خالق و کل شی، یهب لمن یشاء و کذا، هو الواحد المنان، هو الواحد الکذا و کذا، اونها هم مظهر می خواهد. بعضی از اسما داله بر اعطا و افاضن، بعضی از اسما داله بر پذیرش و اخذ و قبولن، و موجودات خارجیه بعضی مظهر اعطاین، بعضی مظهر اخذن. تنها موجودی که مظهر همه این اسماء حسناست، چون مظهر الله هست، همون انسان کامل است که در فصل هشتم و فصل نهم مبسوطاً حقیقت انسانیت، مرتبه انسانیت، جامعیت انسانیت و در نتیجه خلافت انسانیت را بازگو کردن. این در فصل هشتم از این فصول مقدماتی جامعیت انسان را ذکر کردن، در فصل نهم خلافت او را ذکر کردن. ملاحظه فرمودید که در مسئله خلافت این چنین بیان فرمودن که نبوت در عرفان غیر از نبوت در فلسفه و کلام است. نبوت در فلسفه و کلام برای خاتمه بخشودن به اختلافات و هرج و مرج جوامع بشری است فقط، ولی خلافت و نبوت بر اساس عرفان برای هماهنگ کردن کل اختلافات است، حتی بین اسماء حسنا و در ملأ اعلی، چون خدای سبحان یه نحو خصومتی را برای موجودات ملأ اعلا هم اثبات میکند که نایخصمون فی الملأ اعلا. اونجا خصومت در حقیقت یک نزای ممدوح است، نه نزای مذموم. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه، نظیر خصومت و تنازعی که بین کفته المیزان است. کفته المیزان که هر دو حامی عدل و قسطند، همواره اگر وزن برابر موزون یا موزون مطابق وزن نباشد، همواره نزاع دارند. این نزاع نزای مطلوبی است، نزای مرضی است. اگر مثلا وزن بیشتر از موزون بود، اگر در یک پله ترازو نان گذاشتن، در پله ترازو دیگر سنگ گذاشتن، این سنگ که وزن است مطابق نان که موزون است نبود، هرگز اون پله کم با این پله سنگین هماهنگ نیست و بالعکس، همواره بین این دو کفه ترازو نزاع هست. اما این نزاعی است حق، هر دو با هم اختلاف دارند برای اینکه قسط و عدل برقرار بشود. این چنین نیست که این اختلاف مذموم باشد. و اگر بعد از هماهنگ شدن وزن و موزون کسی بیاید تطفیف کند که ویل للمتففین دامنگیرش بشود، اختلاس کند و مانند اون، از اون به بعد این نزاع نزاع مذموم است. یعنی نزاع بعد از برقراری قسط و عدل نزاعی است مذموم. پس نزاع کفت المیزان نزاع مرضی است و نزاع حق است، چون تمام تلاش های کفت المیزان این است که قسط و عدل را برقرار کنند. نزاع اسماء حسنا در ملأ اعلا هم همین طور است، تا هماهنگ بکنن و کل نظام بر محور عدل بگردد. اون شاهین ترازوی ملأ اعلا هم باز انسان کامل است. انسان کامل در اون نشأه بین فرشتگان التیام ایجاد میکند، در نشأات دیگر بین اسماء جزئیه التیام ایجاد میکند، در نشأه انسانیت هم بین افراد انسان التیام ایجاد میکنن. همین معنا را از ظواهر دینی میتوان استفاده کرد. مثلا اون ترازوی کل که در قیامت حساب انبیا را هم با اون ترازو میسنجن، میگوین اون میزان انسان کامل است، مثلا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که همه در تحت لوای او به سر، لوای همدو به سر میبرن و همه محتاج به شفاعت اویه. خب چون قوس صعود همانند قوس نزول است، جریان معاد همانند جریان مبدع و بدع است، اگر در آینده دور میزان همه و همه وجود مبارک رسول خدا در نتیجه اهل بیت علیهم السلام، معلوم شود در قوس نزول هم این چنین بود. تنها موجودی که هماهنگی در سایه هستی اوست او انسان کامل است. به برکت او اسماء حسنا اون اختصامشون اختتام مییابد و مانند آن. لذا یک فصل را اختصاص دادن برای جامعیت انسان به نام فصل هشتم، یک فصل را اختصاص دادن برای خلافت انسان به نام فصل نهم. لذا در این متن محل بحث هم فرمودن چون انسان جمعیت الهیه دارد، اونچه که یرجع او الالله را داراست، نشانه الوهیت در او هست. میگوید که اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر باذن الله، و نشانه ربوبیتی هم هست که در عبد داخر است. جامع بین تنزیه و تشبیه است. از این جهت او اهلیت دارد برای هر منصب عالی و هر منزلت رفیعه. از این جهت او روح عالم است و سایر فرشتگان و موجودات دیگر قوای او، و او جلای عالم است و دیگران خود آینه. حالا یه بیانی سیدن استاد امام دامزلو در شرح این جمله متن دارن که یک نقدی بر شارح بزرگوار دارن. حالا اصل این متن رو با شرح بخوانیم، بعد ببینیم که باید با فرمایششون چه کرد. ادب این بزرگوار، شارح بزرگوار یعنی قیصری، نسبت به استادشون مرحوم کاشانی، مرحوم ملا عبدالرزاق، این است که اگر یک جا هم بخواهن سخنیشون رو نپذیرن، نمیگن قال شیخنا رو استاد کذا و فیه نظر، یا نمیگن قیل و فیه نظر، یا قد یقال و فیه نظر. حرفی که دلالت بکند بر اینکه این قول کسیست یا همچه تعبیر ندارن، فضلا از اینکه اشاره کنن که این مثلا حرف استاد ماست، برن اصل مطلب رو نقل میکنن که اگر کسی مثلا به شرح مرحوم مولا عبدالرزاق مراجعه نکند، نه متوجه نمیشود که اینجا یه قولی در مسئله است و ایشون میخوان اون قول رو نفی کنن. این در متن آمده است که جناب الهی و حقیقت الحقائق و طبیعت کلیه. ایشون جناب الهی را به واحدیت معنا کردن، حقیقت الحقائق را به حضرت امکان معنا کردن، طبیعت کلیه که خب تا حدود روشن است. این حقیقت الحقائق را استادش و مرحوم مولا عبدالرزاق به عالم احدیت معنا، به مرتبه احدیت حمل کردن و ایشون به حضرت امکان حمل میکنند. میفرمان به این که سر این که ما ای رو بر حضرت احدیت حمل نکردیم، بر حضرت امکان حمل کردیم، برای این که اون جناب الهی خود شامل احدیت هم میشود. اما دیگر نمیفرماد به این که این حرف کیست و این قول مثلا قائلش کیست، به قولی هم همچه قولی هم در مسئله هست یا نه. طرزی تعبیر میکنن که اصلا معلوم نیست همچه قولی در مسئله هست یا نه، و این قول مال مرحوم مولا عبدالرزاق است. حالا اصل این کار رو بخونیم بخواست و متن شرح رو تا برسیم فرمایششون.
این نشه که جامعه بین این سه مرحله هست، مقصود از این نشه چیست، کیه؟ آیا اون مقام بالا اگر باشد میشه یک فرشته، اگر این مقام پایین تنها باشد، این که خیلی بعید هست
و این لاحب شرط هست
بین این دو باشد، جامعه این دو باشد، اینم که تصور نمیشه مثلا.
و این انسانی که نشعه عنصری هم هست
که انسان گذاشتیم کامل جامعه، این چی یعنی چی؟
این هم میتواند موجود خارجی باشد که یعکلو و یمشی فی الاسواق، هم دنافت دلا میتواند باشد، هم سیر من الله الی الله میتواند داشته باشد و امثال ذلک. این که حد مشخصی ندارد، این انسان کامل است. اون وقت هر کسی به این مقام رسید میشود انسان کامل، در حقیقت آدم. آدم اسم این مقام هست و چون اول مصداق آدم سلام الله بود، از این از این نشأه به آدم تعبیر شده است، وگرنه آدم یعنی شخص معین مراد نیست که اون شخص معین مسجود ملائکه باشد. آدم یعنی انسان کامل. انسان کامل یعنی یه حقیقتی که محدود به حد خاص نباشد. یعنی دیگر موجودات میگویند و ما منا الا له مقام معلوم، اما انسان میگوید که لیس لی مقام معلوم. از یک طرف دنافت دلله هست، از یک طرف یعکل و یمشی فی الاسواق هست، از یک طرفی هم مراتب وسطای بین الحدین رو داراست و امثال زاله.
این مقام که بفرمایید مفهومن یا وجودن؟
وجود خارجی سی اطلاق سی دارد.
چجوری مثلا؟ یعنی این انسان همین مصداقش اگر باشد خیلی قابل تصور هست، اما این مقامی که اطلاق سی دارد معدودم نیست، این یعنی چی؟ نمیتونی بفهم انسان؟
بله، اگر چون چه یک حد معین باشد، مثل ملائکه، اینا مظهر اسماء تنزیهیان، یعنی سبحان و سبوه و قدوس و امثال ذالک اسماء حسنا حق است. فرشتگان اهل این کارن، آمدن رفتن تغییر حرکت تبدل تجدد امثال ذالک در اونها نیست. یه سلسله موجودات هستن که همواره در معرض دگرگونی و زوالن، ثبات و آرامش در اونها نیست. یه سلسله موجوداتی هستن که جامع همه این مراحلن، جمعیتش هم جمعیت حقیقی است، برای اینکه یک سیر حقیقی، یک فیض منبسط است که از بالا به پایین تنزل کرده و از پایینم به بالا راه دارد. این صراط مستقیمی که از صفر شروع می شود تا لقاء الله، این صراط مستقیم احیانا بچه الله از فیض منبسط است و انسان کامل عین همین خواهد بود. لذا به یمنه روز قلورا می شود و امثال زارک. در مرتبه بالا معلم ملائکه است، در مراحل وسطا به یمنه روز قلورا می شود و امثال زارک. در جوامع انسان یعلمهم الکتاب و الحکمه می شود، در جوامع فرشته ها یا آدم و انبیهم به اسماء هاولا می شود. همونجا یعلمهم الکتاب و الحکمه است، هم اینجا یعلمون الکتاب و الحکمه است، همونجا یزکیهم است، همینجا یزکینا هست و امثال زاله. میشه بچه الله تقریبا. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 68. در متن قبل این چنین فرمودن و این فیها، یعنی در نشأ انسانیت، فی ما تزعمون الاهلیت لکل منصب عال و منزلت رفیعت عند الله. چرا برای نشأ انسانیت هر سمتی هست؟ لما عندها من الجمعیت الالهیه. خب بین چی جمع کرده است؟ جمعیت الهیه بین چه پراکنده هایی؟ بین ما یرج او. این متن بعدی متعلق به اون جمع است، ظرف اون جمع است، جمع کرد بین این پراکنده ها. قوله بین ما یرج او من ذالکه، که من رو میگن زائد است، الی جناب الالهی و الی جناب حقیقت الحقایق. جناب الهی را به حضرت واحدیت معنا میکنن، جناب حقیقت الحقائق را به حضرت امکان معنا میکنن که حقیقت الحقائق الکونیه خواهد بود. این جمله بعدی تقدیم و تأخر درش راه دارد. و فی نشأت الحاملت لهذه الاوصاف الی ما یقتضیه طبیعت الکلیه، که این الی ما یقتضیه باید مقدم باشد و فی نشأت الحاملت لهذه الاوصاف باید متأخر باشد. اونگاه عبارت مت این چنین می شود که بین ما یرجع من ذالکه الی الجناب الالهی یک، و الی جناب حقیقت الحقائق دوتا، و الی ما یقتضیه طبیعت الکلیه ستا. و این اونطوری که شارح بزرگوار فرماین این جمله به فن نشأت الحاملت لهذه الاوصاف مؤخر باد باشد، نه اینکه نسخه باد مؤخر باشد، نسخه همین طور است ولی از باب تقدیم محق و تأخیر آمده. الا ما یقتضیه طبیعت الکلیه، فی بعض نسخ از طبیعت الکل آمده، بنابر این بعض نسخ کل دیگر از طبیعت الکلیه نیست تا صفت و موصوف باشن، چون از طبیعت الکل است، این کل یا بدل از طبیعت هست یا عطف بیان است برای طبیعت. اما در متن آمده از طبیعت الکلیه، اونچه که در متن آمده به عنوان صفت و موصوف است، اونچه که در بعض نسخ آمده یا بدل است یا عطف بیان. فی بعض نسخ از طبیعت الکل، فالکل در اون بعض نسخ بدلون منها یعنی بدل از طبیعت است، او عطف و بیان لها یا عطف بیان است برای طبیعت. خب الا ما یقتضیه طبیعت الکلیه تلتی حسرت قوابل العالم کلهی اعلاه و اسفلهی، این طبیعت کلیه همه قابلیت ها را در بر دارد، همونطوری که جناب الهی همه فاعلیت ها را در بر دارد، طبیعت کلیه همه قابلیت ها و پذیرش ها را در بر دارد. فیضی نیست که انسان قابل نباشد، ممکن است بعض از فیوضات را آسمان قابل باشد زمین قابل نباشد، بالعکس بعض از فیوضات را عرض قابل باشد سما قابل نباشد، ملک قابل باشد حیوان قابل نباشد و بالعکس، اما فیضی نیست که انسان قابل اون فیض نباشد. چه اینکه بعضی از کارها از ملک ساخته است از حیوان ساخته نیست، او بالعکس کاری نیست که از انسان ساخته نباشد. پس جمیع ما یرجو الی الجناب الهی را او جامع است، جمیع ما یرجو الی العالم الامکانی اعلاه و اسفله او جامع است. حالا این اعلا و اسفل یا منظور اعلا و اسفل عالم ملک است یعنی عرض و سما، یا عالم ملک و ملکوت است یعنی عالم روحانی و عالم جسمانی.
عالم روحانی هم طبیعت دیگر شامل میشه
و طبیعت کلیه را دیگر نظیر اونچه که در صفحه در هم فصل نهم معنا کردن و فصل هشتم که از او به عنوان طبیعت کلیه احیانا یاد میکنن، که گاهی بر خود فیض گسترده طبیعت کلیه یاد میکنن، نه دیگر طبیعت مصطلحی در بر، نه در طبیعت در برابر مجرد ها. بله؟ حقیقت الحقاق حضرت الامکان است، هر چی در خارج موجود است بالفعل او دارد، ممکن الوجودم باشد ولو معدوم او دارد، وجود بالفعل همه موجودات را او دارد، مظهر ایجادم هست، مظهر پذیرشم هست. حالا اون تعلیقه سیدن استاد دامزلو رو مرازی فرمایید که نقدی دارن بر قیصری که انشاءالله در جلسه بعد مطرح بشه. قولهو بین ما یرج او من ذالک الی جناب الهی تا آخر، این اشارتون الی ان هذه الجمعیت حاصلتون لها من امور ثلاثه، این که در متن قبل گفته شد نشأه انسانیت اهلیت برای هر منصب و منزلتی دارد برای جمعیت الهی است، او جامع است، کون جامع است. در اون فصل های هشتم و نهم فرمودن جامع بین حضرات خمس است، از حضرت الهیه گرفته تا مسجد ناسوت جامع بین این هاست، و الان این را تلخیص کردن به سه حضرت بیان کردن. در حقیقت کون جامعه جامعه حضرات خمس است و الان اونها را جمع‌بندی کردن به حضرات ثلاث. اشارتون الى ان هذه الجمعیت حاصلتون لها، یعنی برای نشأه انسانیت، من امور ثلاثه دائره الا انها حاصله لها من اون ثلاثه دائره بینها اشارتون الى ان هذه الجمعیت حاصلتون لها، یعنی برای نشعه انسانیت، من امور سراسه دائرتون بینها. دائرتون یعنی مثل دائره احاطه دارد، نه مردد بین این هاست. دائره بین شیعن نیست که یعنی مردد بین هاست، یعنی محیط بین هاست. اولها راجعون الى الجناب الالهی و هوال حضرت الواحدیه. الهیت همون حضرت واحدیت است که جمیع اسما و صفات اونجا هستن، مستاقن این همان، مفهومن غیر همان. و هوال حضرت الالهیه حضرت الاسماء و صفات التي لكل موجود منها وجه خاص الیه من غیر واسطتین کما مر تقدیرو. در حضرت اسما و صفات همه هستند و بلاواسطه با خدا ارتباط دارند، همه هستند و بین هر موجودی از اون وجهی که با خدا ارتباط دارد حجابی نیست. این در بحث‌های قبل عرض شده از اون نکته‌های فارغ بین حکمت فلسفه است و عرفان است. معمولاً در فلسفه همچه بحثی نیست که نظام علی، حتی اونهایی هم که نظام علی را منکرن قائل به جری عادتن، اونها هم بالاخره عادت را حاجب می‌دانن. موجودی در جهان امکان وجود داشته باشد، در صفه نعال باشد یا در مراتب وسطا باشد و بلاواسطه با خدای سبحان ارتباط داشته باشد، در فلسفه معمولا یه همچه بحثی هیچ تو ذهن ما نیست، اما در کتاب و سنت فراوان است و همون معنا به عرفان هم آمده. یعنی در این حال که عالم سبب و مسبب را قرآن امضا میکند، روایت امضا میکند، هر فعلی را خدای سبحان در این حال که به خود نسبت میدهد به عنوان مستر کل، به علل غریبش نسبت میدهد، میگوید ابر برای شما این کارا رو میکند، فرشته برای شما این کارا رو میکند، این آب است که همچه کارا رو میکند و امثال ذلک. در این حال که به این علل غریبه نسبت میدهد، در این حال به خودش هم نسبت میدهد. خب این راهش آن است که بالاخره او مبدا کل است در طول همان و مانند. روایات هم که مسئله ابلا ان یجل امور الا باسبابها را ثابت کرده، مسبب الاسباب بودن را اثبات کرده، برای هر چیزی سببی است به خدای سبحان با سبب کار میکنه اثبات کرده و ماند. اما در این حال که نظام طولی را قرآن و روایت اثبات میکنن، اما مسئله ازالک و نحن اقرب الیه من حبل الورید هم اثبات میکنن. این اختصاصی هم به انسان ندارد، به جای ملک هم هست، راجب موجودات دیگر هم هست. این معنا اثباتش در فلسفه آسان نیست. معمولا در فلسفه از این جهت بحث نمی شود که خدای سبحان به هر موجودی از هر موجودی نزدیک تر است. اونها نظام رو نظام طولی می گیرن، سببی و مسببی، بعد می گوین مبدع همه و مسبب و اسباب و علت و علل همه و همه خدای سبحان است و اینها مجاری فیضن و مانندان. اما یک بینشی به آدم بدن که در این حال که این مبادی همه حقن، با حفظ ترتب این نظام معزال خدای سبحان به هر موجودی اقرب الیه من حبل الورید، این اختصاصی به انسان ندارد. حالا حجر هم همینطور است، خدای سبحان به حجر از حبل ورید او نزدیکتر است. یعنی بالاخره حجر یه مقومی دارد، شجر یه مقومی دارد، دابت الارض مقومی دارد، خدای سبحان به هر موجودی از مقومهای او به او نزدیکتر است. این معنا از قرآن به خوبی استفاده می شود که من غریبم، اقرب الیکم من حبل الورید، اقرب الیهم منکم ولکن لا تبصرون، و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه و امثال ذلک هست. خب برای اینکه انسان محل بحث است، وگرنه بله، وگرنه برهانی که یعنی از شواهد خود اون آیات استفاده می شود به این که اینها از باب خصیصه مورد هست، وگرنه خدای سبحان هرگز این چه نیست که نسبت به انسان این قرب داشته باشد، نسبت موجودات دیگر این احاطه رو نداشته باشد. اون وقت این معنا از قرآن به خوبی استفاده میشه و همین معنا تو عرفان آمده. اگر انسان بتواند این معنا رو مشاهده کند که طوبی له و حسن مآب، اگر نشود باید با زحمتی طبق بحث‌های قبلی توجیه بشود که هر موجودی یه راه مخصوص با خدا دارد. روایات معاد هم این رو به خوبی اثبات میکنند، یعنی وقتی در صحنه قیامت فرارسید با اینکه اعمال انسان را خدای سبحان به وسیله فرشته ها ضبط کرده است، در روایات معاد دارد که اعمال انسان را به انسان نشون میدن، انسان میبیند و خدای سبحان با او سخن میگوید، از او اقرار میگیرد، او هم اعتراف میکند. همه این صحنه بین عبد و مولا هست بدون اینکه این افرادی که در اطراف او ایستادن ببینند یا بشنوند. دعای شریف کمیل هم هست که بعضی از کارهای ما را خودت مستقیما به عهده میگیری، نمیگذاری فرشته ها ببینند و بفهمند و ضبط کنند. بکن تن ترقی به علیه و شاهد لما خفیان هم به رحمتی که سردرده. اینها همه و همه نشون میدهد یه راه خاصی بین عبد و مولا هست. این اختصاصی به حضرت واحدیت ندارد. اگر در این نشأه این مشکل حل بشود، در اونجا هم حل است. اگر اونجا حل شد مشکل را حل نمی کند، برای اینکه اونجا هم باز با نظام هست. اسماء جزئیه زیر پوشی اسماء کلیه در حضرت اسماء هستند، نه اینکه همه در عرضه هم باشند. اونجا هم این چین است که شافی و حسیب و کافی و قابض و باسط و واهب و امثال ذلک زیر پوشش خالقن یا زیر پوشش رازقن. اینا همه و همه زیر پوشش خالق و رازق و خالقن، اما مع ذلک همه بدون حجاب یه ارتباطی هم با خدا دارن. این چه نیست که اشکال در اونجا نباشد، فقط در نشأه ناسوت باشد. اگر ما این معنا رو توانستیم حل کنیم، هم اون مشکل دو جناح بودن نشأه اسماء و صفات حل می شود، هم نشأه عالم طبیعت. حالا این به شهود برمیگردد یا اینکه اصلا حجاب برداشته می شود، این باید علاهد بحث بکنند. ظاهرا به همون شهود برمیگرده، یا انسان وسائط میبیند، گاهی وسائط را اصلا نمیبیند، ننگ وسائط در کار نیست. و گاهی خدای سبحان وسائط را هم از مشاهده حال ما محجوب میکند. لذا از این آیه، از این فرازهای شریف دعای کمیل که اینجا استفاده میشود که رحمت به رحمت که سترته، تو پوشندی، نه تنها از دیگران پوشندی. خب از دیگران من کاری نکردم که دیگران بفهمن که راز من بود، من نگفتم تا دیگران بفهمن، که از فرشته های رازدان پوشوندی. اون گناهان خفیفی که از کنار قلب من گذشت، خطور بود، سیئات بود، اونا رو پوشوندی. خب اونا دیگران نمیبینن، ولی که من نگفتم نگردم ببینن که، ولی فرشته ها میبینن و نگذاشتی فرشته ها ببینن به رحمت که سترته. معلوم می شود که اگر بخواهد همون خدایی که حاجب است، همون خدا رافع الحجاب هم است، همون خدا دید به انسان می دهد و که او را ببیند، همون خدای سبحان پرده می افکند که فرشته ها نبینند. یه همچه حالتی هست.
این مسئله رو ما از کجا میدونیم که موجودات دیگه در عالم نبودن، نه هستن، نه در کرات، نه فوق کرات، در عالم کلا، و این انسان است که این مرآت بودن ویژه او هست و تا گاو و ماهی میتونه بره؟ چه دلیلی ما برای
یعنی امکانش رو که عقل اثبات میکند و تطبیقش رو خب وحی دیگر،
وحی که جای خودش.
بله
بله،
نه تعبد که اگه بندم نفهمد که تعبد بردان است که ها. بله اب نداره. خب حالا پس برهان راه دارد، و اینها واقعا اهل شهودن، یه عده واقعا مشاهده میکنن. یعنی حارثه ابن مالک گفت اصبحت و کأنی انظر الى عرش الرحمن بارزا. البته برای ما نه، شهود فرق عرفان و برهان این است که عرفان قدرت انتقال ندارد و برهان است که قدرت انتقال دارد. این وسیله نقلیه خوبی است. خاصیت برهان این است که انسان هرچه فهمید میتواند عرضه کند و یه میزان خوبی است. اما عرفان نه، گرچه اثرش بیش از برهان هست اما برای دیگری هیچ اثر ندارد، مگر اینکه بتواند به قالب برهان در بیاورد که دیگرین رو لاقل قانع کند که او احتمال بده یه همچیزی ممکنه باشد. چون یه وقت هست انسان اون احتمالی که مرحوم شیخ فرمود فظروفی بقعت الامکان، اون احتمال قبل البحث است، احتمال لا ادری است، نه آدم اثبات میکند نه نفی میکند. که کل شیء قرأ سمعک من غرائب الامکان او من عجائب الامکان فظروفی بقعت الامکان ما لم یزد که انه غائب البرهان. اون امکان یعنی احتمال عقلی، نه حکم بکن که انه ممکن هست. اگه کسی حب کرد که انه ممکن است، قضا کرد، قضیه گفت و جهت این قضیه جهت ممکنه بود، گفت الف باس بل امکان، باید برهان اقامه کند. امکان بعد از بحث با برهان البته اثبات می شود. اون امکان قبل از بحث است به معنای احتمال، اون با لاعدری همراه است. و اگر انسان چیزی را یافت به توانست با این قالب برهان در بیاورد او را عرضه کند، خوب قابل پذیرش میتواند باشد. ما البته یه همچه ادعایی نمیتوانیم داشته باشیم. هیچ بله بله درسته بله. اما برهان هست که یه عده هستن که میتوانن این مقام ها رو راه پیدا کنن. برای اینکه برهان برای این است که تفره نیست، برهان برای این است که فیض حق واحد است، برهان برای این است که این فیض گسترده یه وجود خارجی است، برهان بر این است که می شود از این صفر شروع کرد به اون لقاء الله رسید، اینها برهان هست. اما کی می رسد اون رو باید شواهد دینی حل کند. لذا وحی مبادی برهانی خوبی نصیب انسان میکند، یعنی خیلی از حد وسط ها رو با آدم نشون میده. خب البته اگر مشاهده بکنیم که واقع شده است، بله اگر مشاهده بکنیم که واقع شده است مثل حارثه ابن مالک کنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، این مشاهده کردیم درست. اما اگر مشاهده نکنیم، اون آقا که رسیده است میگوید ما رسیدیم، یعنی وحی است، یعنی حجت حرف حجت الهی است، ما میشتیم، یعنی حرف انبیا رو فهمیدیم. اگر ما خودمون مشاهده بکنیم، بله مثلا اویس قرن رضوان الله علیه یا خود حضرت امیر سلام الله علیه، اینا هیچ کدوم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم معجزه نخواستن. اینا همین که حضرت ادعا میکرد میپذیرفت. اینها کسانی بودن که دیدن این آقا راست میگه. دیدن نه یعنی فهمیدن، با شواهد مشاهده کردن. همون که حضرت امیر میگه من دیدم و شنیدم رسول خدا فرمود که انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا. خب دیگری معجزه میخواد. خود حضرت امیر سلام الله علیه اولین بار که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ادعا نبوت کرد این ایمان آورد، اول کسی که ایمان آورد دیگه. حضرت اسده معجزه نخواست، حضرت هم حتی این چند آیه رو تحدی هم نکرد. اگر کسی مشاهده کند البته توبه لهو حسن ما، مشاهده نکند بالاخره حرف او را باید با برهان بپذیرد. خب این وجه اول. و ثانی هما و ثانی
تقدیر او، یعنی چی تقدیر او نباید باشه؟
چرا کما مر تقدیر او من غیر واسطه کما مر تقدیر او هو الحضرت الواحدیه حضرت الاسماء و صفات التي لكل موجود منها وجه خاص اليه تعالى من غير واسطه کما مر تقریره، و اگر تقدیر باشد باید با یک تکلفی حل میشه. و ثانی ها ثانی الامور راجعون الى الحضرت الامکانیه، این حضرت امکانیه الجامعت لحقائق الممکنات الموجودت والمعدومه، یک حضرت امکان هست در برابر حضرت امتناع. اون امکان و امتناعی که در فلسفه است غیر از امکان و امتناعی است که در عرفان است که قبلا در مقدمات ملاحظه فرمودید. در عرفان اگر چیزی در حضرت علمیه باشد و تقاضای خفا داشته باشد و تقاضای ظهور نداشته باشد، از او اصطلاحاً به عنوان ممتنع یاد می کنند، با اینکه ممکن رو وجود است، نظیر بعضی از اسماء غیبیه و مستأثره که تقاضای بطون و خفا دارن، اونا چون ظاهر نمی شوند با فیض مقدس، از اونا به عنوان ممتنع یاد می کنند. ولی در فلسفه معمولاً ممتنع اونی که لا ذات له در قبال ممکن هست. و ثانی ها راجعون الحضرت الامکانیه الجامعت لحقائق الممکنات الموجودت والمعدوم، اونم که بعدن یافت می شوند ولی امکان ظهور هست. و هوه این اون چی که راجع به حضرت امکانیه است، و هوه الوجه الکونی، کون را از اون جهت گفتن که فرق بین کون و وجود اون بود که عالم را از اون جهتی که آیت حق است کون می نامن که غیر حق است، از اون جهت که مظهر است و ارتباطی با حق دارد کون نیست، وجود است. و هو الوجه الکونی الذی بهی تمیزت اون حضرت امکانی عن الربوبیه، در صفحه 62 فرق بین کون مصطلح عند العرفا و بین وجود را ذکر کردم. و هو الوجه الکونی الذی بهی، به این وجه کونی تمیزت حضرت امکانیه عن الربوبیه و تصفت حضرت امکانیه بالعبودیه. خب چطور شما حقیقت الحقائق را که در متن آمده بر حضرت امکانیه معنا کردید؟ اینجا ناظر به فرمایش استادشون مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی است. مرحوم ملا عبدالرزاق عبارت متن را اینچنین معنا میکنن: من بین ثلاث اشیاء احدها الجناب الالهی و هو الحضرت الواحدیه، و ثانی حقیقت الحقائق ای الاحدیه و هی الذات التي بتجلیها یتحقق الحقائق كلها و هی حقیقت الوجود من حیث هو و هو، فهی به حقیقتها تحقق حقائق العالم العلوی و السفلی و لهذا وسطها بین العالم الروحانی و بین العالم الجسمانی. مرحوم عبدالرزاق فرمان به این که منظور از این حقیقت الحقائق اون مقام احدیت است که اون محقق همه حقائق است، هم حقائق علوی را هم حقائق سفلی را. لذا ماتن در مس این حقیقت الحقائق را بین جناب الهی به بین عالم طبیعت ذکر کرده است. اما شارح بزرگوار قیصری می فرماین به این که و حقیقت الحقائق کلها و این کانت هیل حضرت الاحدیه، گرچه بر حضرت احدیت حقیقت الحقائق اطلاع می شود، لکن لما جعلها، یعنی شیخ یعنی ماتن، لما جعل ماتن این حقیقت الحقائق را غسیمن و مقابلن لل جناب الالهی، که این جناب الالهی الشامل للحضرت الاحدیت والواحدیه، الشامل للحضرت الاحدیت والواحدیه، پس تفصیل قاطع شرکت است، چون ماتن حقیقت الحقائق را در مقابل جناب الهی قرار داد و جناب الهی هم شامل احدیت می شود هم شامل واحدیت، لذا ما این حقیقت الحقائق را بر حضرت امکان حمل کردیم.
پس اول را باید مقام احدیت و بادیه در دو تفسیر میکرد.
اون احتمال بل هست، اما سرش اینه که جمعیتی که اساس کار است و منشأ است، همون از او به عنوان الهیت هم یاد کردن، لذا به حضرت واحدیت تطبیق کردن. کلمه الهی هم تأیید میکند، چون اون مقام فنا در اینجا نقشی ندارد. این احتمال بود که مثلا اون عبارت اول این چنین باشد که اول ها راجون الال جناب الالهی و هبل حضرت الاحدیه ول حضرت الواحدیه که حضرت الاسماء و صفات است. خب و حقیقت الحقائق کلها و این کانت هیل حضرت الاحدیه لکن لما جعل ماتن این حقیقت الحقائق را قسیمن و مقابلن للجناب الالهی، چون در مقابل جناب الالهی قرار داد که این جناب الالهی هم شامل حضرت احدیت است هم والواحدیه شامل حضرت واحدیت است. و کان المراد منها، مراد از این حقیقت الحقائق در خصوص مصر الحقائق الکونیت فقط لل الهیه، یعنی از اون جهت که با ظاهر ارتباط دارد مراد نیست، از اون جهت که عالم هست مراد هست، کون جنبه کونی مراد است نه جنبه وجودی، لل الهیه حملناها ما حمل کردیم این حقیقت الحقائق را علی حضرت الامکان. این در کمال تأدب فرمایش استادشون رو رد کردن. خب اصلا معلوم نیست که قولی در مسئله از کسی این سخن را گفته.
جامعه انسان جامعه احدیت که نباید باشه، چون فوق این الفاظ مثلا این مقصد باید نباشه.
بله ولی لذا از اونجا شروع کردن دیگه.
من میخوام بگم برای این حرف مرحوم مولا عبدالرضا اصلا طور کلی تخصصا خارج از بحث هست، چون انسان جامعه بین این سه مقام هست.
احدیت رو برای این که به اون جای بلند منتهی نشود، لذا ایشون هم این چی معنا کردن، حقیقت الحقائق ایل احدیه و هی الذات التي بتجلیها یتحقق الحقائق کلها و هی حقیقت الوجود من حیث هو و هو فهیه به حقیقتها تحقق حقائق العالم العلوی و سفلی. ایشون توجه داشتن لذا با همه این جهات معنا کردن. خب چرا؟ ولی منظور آنه که الان سخن در مرآت بودن و روح بودن و جامع بودن هست. بله اون در اونجا ظهوری ندارد، خفاست.
بالاخره اینجا مرحال این از مرتبه انسان کامل خارج نیست.
بله این مفنی فی انسان کامل است. و کان و قد تطلق این حقیقت الحقائق و یراد بها حضرت الجمع و الوجود. خب حضرت الجمع و الوجود چه حضرتی است؟ و یه مرتبه الانسان کامل که در فصل هشتم مبسوطن آمده و در فصل نهم هم به عنوان خلافت دنبال او ذکر کردن. در حضرات خمس که کون جامع را جامع حضرات خمس شمردن در فصل هشتم و همچنین در فصل نهم که مسئله خلافت است مبسوطا بیان کردن که اون را مظهر اسم جامع و الله دانستن. و هی مرتبت الانسان کامل کما ذکره و شیخنا قدس الله و روحه و فی کتاب المفتاح. و قد تطلق این حقیقت الحقائق ایزن و یراد به حل جوهر. جوهر به اصطلاح عرفا که بر همون فیض منبسط منطبق شد، جوهر در فصل در صفحه 22 به بعد فصل چهارم این بود، صفحه 22 الفصل الرابع فل جوهر والعرض ارا طریقت اهل الله. اومد جوهر را سرانجام به همون حقیقت فیض منبسط بنا کردن، زیرا همه اوصاف و اعراض و عوارض روی این فیض منبسط می آید، چون مطبوع جوهر است تابع عرض. پس گای حقیقت الحقائق بر همون فیض منبسط اطلاق می شود که از او به عنوان جوهر یاد می شود. کما سرده به شیخو فی کتاب انشاء الدوائر و ذکر فیه، یعنی شیخ در اون کتاب یاد کرده است که انهو، یعنی این جوهر، اصل العالم کلهی، بقیه ظهورات است و عوارض و اعراض. قیصری می فرماین و هازن نسو که حقیقت الحقائق بر جوهر اطلاق می شود و جوهر اصل العالم هست، یؤکد ما ذهبنا الیه که من ان المراد به این حقیقت الحقائق در اینجا ما یجمع حقائق الکونیه، این که ما گفتیم منظور از این حقیقت الحقائق حضرت الامکان است، این با گفته خود شیخ در کتاب انشاء الدوائر که حقیقت الحقائق بر جوهر اطلاق می شود و جوهر اصل العالم است منطبق خواهد بود. پس مراد از این حقیقت الحقائق حقائق کونیه است، لل الهیه. اونگاه دوباره به اصل سخن خودشون برگرم گردن و من لذالکه جعلها، یعنی شیخ این حقیقت الحقائق را، قسیمن للجناب الالهی. خب این جناب دوم. اما امر سوم و ثالث این امور راجعون الى طبیعت الکلیه. طبیعت کلیه چیست؟ و هی مبدع الفعل و الانفعال فی الجواهر کلها، در همه جواهر یه چیز است که منشأ فاعلی است و همون شیء منشأ قابلی است. و هی مبدع الفعل و الانفعال فی الجواهر کلها و هی القابلة لجميع تأثیرات الاسمائیه، یعنی اونچه که اسماء حسنای حق هستند و اثر میگذارند این میپذیرد و اونچه هم که در مادون باید اثر کند این اثر میکند. حضرت امکان ناظر به نشأه وجود است، طبیعت کلیه ناظر به نشأه فعل و انفعال. یه وقت سخن از اصل هستی است، یه وقت سخن از فعل و انفعال است. اون چه در حضرت امکان هست انسان دارا است و اون چه در نشأه طبیعت کلیه فعل صورت میگیرد یا انفعال صورت میگیرد، همه اون کارها از انسان ساخته است، همه اون انفعالات و تأثیرها و قبول برای انسان میسور است. لذا حضرت الامکان امری است و طبیعت کلی امر دیگر است. یک وقت میگوییم هر چه دیگران دارند او دارد، یک وقت میگوییم هر کاری که دیگران میکنند او میکند، هر اثری که دیگران میپذیرند او میپذیرد، هر چه از جهان برمیاد از انسان برمیاد، هر فیضی جهان لیاقت دریافت او را دارد انسان لایق دریافت او هست.
مال هیولای کلی نیست؟
لذا از او به عنوان طبیعت کلیه و هیولای کلیه هم یاد کردن در همون اون
62.
بله طبیعت کلیه یاد کردن. بله خب فرمودن و سالسوها راجون الی طبیعت کلیه که از او به عنوان هیولای کلیه هم یاد کردن و هی مبدع الفعل و الانفعال فی الجواهر کلها. مبدع فعل است یعنی چی؟ مبدع انفعال است یعنی چی؟ مبدع انفعال است یعنی و هی القابلة لجميع تأثیرات الاسمائیه. مبدع فعل هم که مشخص است، هر کاری که از دیگران ساخته است از او ساخته است. پس هر چه دیگران دارند او دارد، هر چه دیگران میکنند او میکند، هر چه دیگران میپذیرند او میپذیره. و ذالکه که در مد فرمود بین ما یرج و من ذالک، این ذالک اشاره است الی ما فی قولهی ما یرجه، بین ما یرج و من ذالکه که این ذالک اشاره به اون ماست و من زائده است. گفتن جمله موجبه اگر در حکم جمله نافیه باشد من هم روش اضافه می شود، وگرنه من در جمله اثباتی اضافه نمی شود. و من زائدتون، اون گفت متن را چگونه باید معنا کنیم؟ خلاصه متن چی می شود؟ خلاصه متن این است که چرا در نشأه انسانیت اهلیت برای هر منصب عالی است؟ برای اینکه لما اندها من الجمعیه، اون جمعیت چیست؟ ای تلک الجمعیتو دائرتون بین شیء که یرجع ذلک الشیء الی الجناب الالهی، این امر اول. و بین شیء که یرجو الی جناب حقیقت الحقائق، این امر دوم، و بین شیء یرجو الی ما تقتضیه طبیعت الکلیه، این امر سوم. خب حالا طبیعت کلیه را میخوان معنا کنم. والحمد لله رب العالمین.